نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه هفتم آذر ماه سال 1392 خورشیدی گرمترین درودهای ما را از پراگ سرد بپذیرید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند و حسین قویمی برای شما برگزیده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را در این بخش خبری بر عهده دارد. مینا جان شب خوش و مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدید.
با تشکر از تو جان و سلام به شنوندگان عزیز. هیئت هسته‌ای ایران با یوکویا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای و رضا نجفی نماینده دائمی ایران در آژانس عصر چهارشنبه با آمانو و هیئت کارشناسی آژانس دیدار کردند تا درباره نظارت آژانس بر چگونگی اجرای توافق اخیر با گروه 5+1 موسوم به برنامه اقدام مشترک گفتگو کنند. این دیدار در جریان نشست فصلی شورای حکام آژانس انجام شد که از روز دوشنبه آغاز شده و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به برنامه اقدام مشترک خواهند پرداخت. اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای توافق هسته‌ای اخیر با شش قدرت جهانی شدند. وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه پس از نشست یک روزه در کویت در بیانیه خود گفتند توافق اخیر مایه دلگرمی آنها شده و امیدوارند مقدمه‌ای برای رسیدن به راه حلی جامع برای پرونده هسته‌ای ایران باشد. در این بیانیه درباره نشست ژنو 2 و صلح سوریه نیز گفته شده که اعضا خونریزی در سوریه و استفاده از تسلیحات ممنوع علیه غیر نظامیان را محکوم می‌کنند و خواستار تشکیل سریع نشست ژنو 2 برای کمک به یافتن راه حل سیاسی در این کشور هستند. ابوالفضل حجازی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از گشودن اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا تا کمتر از یک ماه دیگر خبر داد. آقای حجازی به روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی چاپ تهران گفته است این اتاق مشترک بازرگانی که قبلا در آمریکا به ثبت رسیده امکانی را برای برقراری مجدد روابط میان دو کشور فراهم می‌کند. ابوالفضل حجازی افزوده است که اتباع آمریکایی می‌توانند به منطقه آزاد تجاری کیج که نیازی به دریافت ویزا ندارد رفت آمد کنند. فرمانده دریابانی استان بوشهر از توقیف دو شناور متعلق به عربستان سعودی که به گفته او به آب‌های ساحل ایران تجاوز کرده بودند خبر داد. قلندر لشکری به خبرگزاری ایسنا گفت این دو شناور روز سه‌شنبه با پرچم عربستان در حال صیادی غیر مجاز در منطقه بودند که ماموران نه دریابانی آنها را توقیف و نه ملوان آنها را بازداشت کردند. و مجلس سنای ایتالیا رأی به اخراج سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق این کشور از نمایندگان فعلی سنا داد. مجلس سنا در پی محکومیت اخیر برلوسکونی به تقلب مالیاتی او را اخراج کرد. رأی مجلس سنا به معنای آن است که او دست کم برای 6 سال آینده نمیتواند نامزد نمایندگی در پارلمان شود.
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا همکارم وحید پوراستاد در گزارشی عملکرد صد روزه دولت حسن روحانی را بررسی می‌کند. نظر شما شنوندگان رادیو فردا را هم در همین زمینه خواهیم شنید. دولت سوریه به شرطی حاضر است در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند که حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور همچنان ادامه یابد. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با یک کارشناس جنبه‌های مختلف برگزاری احتمالی کنفرانس ژنو 2 رو بررسی کرده است. عراق میگوید نمیداند چه کسانی در دهم شهریور ماه به اردوگاه اشرف در این کشور حمله کردند و بیش از 50 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را کشتند. همکارم حسین قویمی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله اگر با ما بمانید تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر را هم خواهید شنید که کاری است از همکار آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دادید. گزارش 100 روزه حسن روحانی از عملکرد دولت و حرف و حدیث های چهره های اصولگرا از این گزارش. یک نماینده مجلس میگوید گزارش رئیس جمهوری سیاه نمایی بود، اما نماینده دیگری میگوید این گزارش آرام بخش و تأثیر مثبت بر فضای اقتصادی کشور گذاشت. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه شب گزارشی از 100 روز عملکرد دولتش ارائه داد. گزارشی که اگرچه با واکنش مثبت بخشی از چهره‌های سیاسی و کاربران در فضای مجازی روبرو شد، اما بودند نمایندگان منتقد دولت و همچنین چهره‌های اصولگرایی که از این سخنان به شدت انتقاد کردند. محمد مهدی زاهدی نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به گزارش 100 روزه رئیس جمهور گفت در گزارش آقای روحانی شاهد بودیم که بیشتر از هر چیز آقای رئیس جمهور نگاه به گذشته و دولت قبلی داشت. مهرداد بصرپاش نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت گزارش عملکرد 100 روزه آقای روحانی نشان داد تا آخر سال حداکثر اقدامات راهبردی دولت در حوزه اقتصاد بعد از یک سال طرح چند ساله توزیع شیر رایگان در مدارس و احتمالاً دادن دو بسته کالای ارزان به برخی اقشار کم درآمد است. این نماینده منتقد مجلس با طرح این پرسش که آیا حداکثر تدبیر دولت ژنرال ها همین بود تاکید میکند قرار بود آقای رئیس جمهور با این سابقه اجرایی زیاد و تیم با تجربه گزارش عملکرد 100 روزه خود را میداد، ولی جز سیاه نمایی که نسبت به کل نظام بود کار دیگری انجام نشد. احمد بخشایش دیگر نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن مثبت ارزیابی کردن بیان رئیس جمهور در گزارش عملکرد 100 روزه به مردم انتقاد می‌کند که آقای روحانی به جای 100 روز اول کاری خود 100 روز آخر دولت محمود احمدی نژاد را نقد کرد. حمید رضا ترقی عضو حزب مؤتلفی اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس هم گفت آقای روحانی در گزارش خود هیچ راهکار و کلیدی برای گشودن قفل‌های مانند تورم، جبران بدهی‌های دولت، راه‌های افزایش درآمدهای غیر نفتی، معضل مسکن و کاهش نقدینگی در جامعه ارائه نکرد. البته در بین نمایندگان که به گزارش حسن روحانی انتقاد داشتند بودند نمایندگان اصولگرایی که نگاه مثبتی هم به سخنان رئیس جمهور داشتند. اسماعیل جلیلی نایب رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس به خبرگزاری فارس گفت مطالب بیان شده از سوی رئیس جمهور در گزارش 100 روزه وی به مردم پرداختن به مسائل ارضی و سیاست‌های حوزه مالی و بازار سرمایه بود که موجب آرامش مردم و تأثیر روانی مثبت بر فضای اقتصاد شد. وبسایت شبکه ایران که به روزنامه ایران وابسته است به سراغ قدرت الله علی خانی نماینده سابق مجلس رفته و از قول او گفته است رئیس جمهور درباره نقض قانون و تخلفات قانونی دولت احمدی نژاد مراعات کرد و در واقع آقای روحانی نخواستند سریع هر آنچه در گذشته بر دولت و کشور رفته را بیان کنند و تنها به بیان گوشه‌هایی از مشکلات بسنده کرد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. در اینجا صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو میشنویم.
بالاخره موفق شدیم حق خنیسازی رو بگیریم، مبارکه. ولی یه سوال اساسی میمونه، اونم اینه که اصلا این حق به چه درد ما میخوره؟ مگه کره و شمال یا پاکستان که خنیسازی میکنن چه گلی تونستن به سر مملکتشون بزنن که ما میخواییم بزنیم؟ ولی کشورهای مثل آلمان و ژاپن که ابر تکنولوژی هستن، بعد سالها تصمیم میگیرن که نیروگاه اتمی خودشون رو تعطیل کنن. آیا برای ما جای خوشحالیه که تازه تصمیم گرفتیم نیروگاه اتمی داشته باشیم؟ چون حتما خودشون بهتر از من و شما میدونن که صرف این همه هزینه و مشکلات و ریسک هرگز توجیه عقلانی اقتصادی برای تولید برق از انرژی اتمی نداره.
آقای روحانی که این همه آمار و اطلاع دادن، میخواستم اینم هیچ مکانیزمی هست که مثلا بخوان در مورد این پولایی که کجا هزینه شده و این درآمدهای میلیاردی مردم کجا رفته یه سوالاتی از رئیس جمهور قبلی یا مسئولای قبلی بپرسن یا نه؟
من واقعا این پیروزی بزرگ رو تبریک میگم. اگر واقعا نیتشون خوب باشه، واقعا پیروزی بزرگی هست. اگر شرکت های خارجی بیان، وضع اقتصاد ما خیلی خوب میشه انشاءالله. اگر سپاه بذاره، اگر اون قدرتمندایی که واقعا منافعشون به خطر میفته خرابش نکنن، ما واقعا امیدواریم. واقعا خوبه، انشاءالله که خوبه.
آقای روحانی تو صحبت های بعد از 100 روزش گفت وقتی من اومدم رئیس جمهور شدم، من انتخاب شدم، بیشتر از 3 روز بعضی استان‌ها ذخیره گندمشون نبود. از این نتیجه میگیریم که آقای روحانی اومد عمر جمهوری اسلامی ایران رو خرید، طولانی کرد. ما مردم هم باز گول خوردیم طبق معمول. این مردم اگه تحمل میکردن خود به خود در واقع از بین میرفت، متلاشی میشد جمهوری اسلامی.
توافق هسته‌ای سود عمده اون نصیب آقای خامنه‌ای میشود، زیرا ایشان از جیب ما ملت نگونبخت ایران هزینه جنگ سوریه، حفظ حکومت بشار اسد، مخارج حزب الله و حماس را پرداخت می‌نماید. به علاوه مبالغی هنگفت در داخل و خارج از کشور صرف حاکمیت و اقتدار ایشان می‌شود.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. در انتظار دیدگاه های شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در دمشق اعلام شد سوریه در کنفرانس صلح ژنو شرکت خواهد کرد و این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ها بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قصد کنارگیری از قدرت را ندارد. همکارم نادر صدیقی درباره کنفرانس احتمالی ژنو دو با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو می کند و نخست از او درباره میزان موفقیت احتمالی این کنفرانس سوال کرده.
فکر میکنم با تعیین تاریخش در 2 بهمن یک گام خیلی بلندی به سوی صلح در سوریه برداشته شد و امیدواری های خیلی زیادی رو ایجاد کرد در منطقه و اعتقاد دارم که تمام گروه ها، یعنی چه اونایی که در داخل هستن و چه اونایی که بیرون هستن، با جدیت دارن دنبال میکنن این مسئله رو و به اعتقاد من میتونه یک پایه‌ای باشه برای جلوگیری از خشونت های گسترده که اکنون در سوریه داره اتفاق میفته. من دیدم که در واقع اونایی که تحت عنوان ائتلاف ملی کار میکنن استقبال کردن، البته شروطی هم داشتن و ممکن هم در آینده تغییراتی در بعضی از کارهای مربوط به اونها صورت بگیرن، مثلا کرسی سوریه در اتحادیه عرب رو در اختیار اونها قرار بدن یا در مورد کمک های انسانی به محاصره شدگان در شهرهای سوریه یک کارهای در این زمینه صورت بگیره. به همین دلیل یک امیدواری خیلی قوی الان شکل گرفته که داریم به سوی 22 ژانویه یا 2 بهمن میریم.
با این حال مخالفان دولت فعلی سوریه آقای هاشمیان دوچار اختلاف هستند همچنان. برخی از اونها در کنفرانس ژنو اصولا شرکت نمی کنند.
گروه های مخالف به چند دسته تقسیم میشن. اونایی که تحت عنوان ائتلاف ملی هستن و بیشترشون هم در ترکیه هستن، اینها بیشتر لیبرال و اسلامگرا هستن. اما اسلامگرایی اونها با القاعده و نمیدونم جبهه النصره و سازمان داعش متفاوته. یک گروهی هست که در داخل سوریه وجود داره که اینها را گروه های هماهنگی یا تنسیقیات مینامن. اینها بیشتر ملیگرا و سوسیالیست هستن. در میان این دو کردها وجود دارن که الان در سوریه در واقع دولت کرد رو تشکیل دادن. یه مقداری هم گروه هایی هستن که به خود رژیم بشار اسد وابسته هستن یا با اون نزدیک هستن. من معتقدم غیر از داعش یا همون دولت اسلامی عراق و شام یا جبهه النصره، بقیه گروه ها در ژنو دو شرکت خواهند کرد و به اعتقاد من کشورهای حامی این گروه ها میان ائتلاف ملی که شامل اسلامگرایان و لیبرال ها هستند و از اون طرف گروه های هماهنگی که شامل سوسیالیست ها و ملیگرا هستند، یک اتحاد و یک رویه یکسانی رو در پیش خواهند گرفت به شکلی که اینا بتونن به شکل یک گروه یکسان در این کنفرانس شرکت کنند. کردها هم بایستی تکلیف خودشون رو مشخص کنند که البته بخشی از کردها در ائتلاف ملی در واقع آمیخته شدن و برخی دیگر هم در تنسیقیات و یه بخشش هم برمیگرده به همون گروهی که دولت تشکیل داده. ولی در نهایت بین این گروه های عمده من معتقد هستم که یک رویه یکسانی در نظر گرفته خواهد شد.
موضع روسیه چی آقای هاشمیان؟ به نظر میرسه تغییری در این موضع به وجود اومده.
من فکر میکنم که روسیه یک تغییری در موضع‌گیریش نسبت به اسد انجام داده. من دیدم که اصرار گذشته‌ای که باعث اسد باقی مونه الان وجود نداره و روسیه بیشتر بر اینکه گروه های مخالف به شکل واحد ظاهر بشن و در کنفرانس شرکت کنن و این مرحله را بگذرونن داره اصرار میکنه. بنابراین ممکنه بر یک جایگزینی که منافع روسیه رو تأمین کنه در سیاست‌های روسیه شک بگیره و اگر این اتفاق بیفته رو ایران خیلی تأثیر گذاره. ایران هم تا ابد نمیتونه از بشار اسد حمایت کنه و بخواد بشار اسد تا ابد در سوریه رئیس جمهور بشه. به همین خاطر من معتقدم که روحانی به خصوص این نظر رو داره که منافع ایران رو اولویت بده در برابر موندن بشار اسد و ممکنه بشار اسد رو قانع کنن که بالاخره بایستی بره.
نادر صدیقی با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو میکرد. سفر در قالب نشست اکو در تهران انجام شد و تنها چند روز پس از توافق در ژنو بر سر برنامه هسته‌ای ایران. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که نامش در ماه‌های اخیر با بحران و جنگ داخلی در سوریه گره خورده به تهران رفت و با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف گفتگو داشت. گفتگوهایی که برنامه سفر نخست وزیر ترکیه به ایران و سفر حسن روحانی به ترکیه را مشخص کرد. البته وزرای امور خارجه ترکیه و ایران درباره بحران سوریه هم گفتگو کردند. دو کشوری که دو موضع متفاوت در قبال بحران سوریه دارند. درباره گفتگوهای روز چهارشنبه ایران و ترکیه همکارم هانا کاویانی با تورج عطابکی کارشناس مسائل آسیای میانه گفتگو کرده است. آقای عطابکی از بحران سوریه و دلیل گفتگوی دو طرف در این باره میگوید.
وقتی به پیشینه این اتفاقاتی که در سوریه جاری هستش نگاه میکنیم، میبینیم که دو سال پیش هر دو کشور ایران و ترکیه خانش کاملا متفاوتی از خانش امروزشون داشتن از این بحران. حالا هر دوی این کشورها و بسیاری از کشورهای دیگه منطقه به بازخوانی این بحران نشستن. به همین خاطر هر دوی کشورها ترکیه و ایران دارن تلاش میکنن که یک راه میانی پیدا کنن که موازی این هر دو کشور رو به همدیگه نزدیک بکنه، چرا که در طول این دو سال و نیم این تحولات به حوزه هایی رسیده که امنیت هر دو کشور رو به شدت داره تهدید میکنه. ترک ها نگران وضعیت کردهای سوریه هستند و از هر گونه استقلال این کردها استقبال نمی کنند و تلاش می کنند که تو این زمینه نظر ایران رو هم به این موضوع جلب کنند که هر گونه استقلال کردهای سوریه به ضرر ایران هم خواهد بود. گام عملی برای حداقل رسیدن به یک توافق کوتاه مدت اینه که از هر طرف دعوا بخوان که آتش بس رو اعلام بکنن.
آقای عطابکی، سوال آخرم درباره توازن قوا در منطقه هست. به هر حال به عنوان دو قدرتی که در منطقه هستند، ایران و ترکیه رقابت‌هایی دارند و در این حال ترکیه در یکی دو سال اخیر به دلیل خصوصا بحران سوریه توافق نظری و نزدیکی نظری با برخی کشورهای عربی داشته. فکر می‌کنید که این نزدیک شدن دوباره ایران و ترکیه حداقل برای بررسی موضوع سوریه و پیدا کردن یک راه حل برای موضوع سوریه چه تأثیری در توازن قوا در چشم‌انداز منطقه خواهد داشت؟
ببینید، در عرصه سیاست نه دوستی ها پایداره و نه دشمنی ها. به شدت این رو ما میتونیم در تحولات چند سال گذشته حداقل ببینیم مصداق این ادعا رو. به گمان من ترکیه در نخستین ماهای بحران سوریه یاران دیگه‌ای در منطقه پیدا کرد، مثل عربستان سعودی یا حتی مصر آقای مرسی و از این دست. الان در صحنه سیاسی منطقه عربستان سعودی یا قطر در اون موقعیتی نیستن که پیشتر بودن، نقشی که در قبال بحران سوریه بازی می کردن. سرنوشت آقای مرسی را می دونیم چه شد و در مصر چه کسانی در به قدرت رسیدن. بنابراین ترکیه مجبوره که به بازخوانی تمام این تحولات منطقه بنشینه و خودش رو همسو کنه با این تحولاتی که در این دو سال و نیمه در این منطقه پیش اومده. بنابراین ترکیه فکر میکنه که برگرده به همسایه پرقدرتش مثل ایران و ببینه آیا میتونه با کارت ایران در سوریه بازی کنه و میتونه آیا از طریق ایران دولت مرکزی سوریه رو زیر فشار قرار بده. مطمئنن این در مورد ایران هم مصداق داره. ایران هم فکر میکنه که اگر قراره که بحران سوریه به نوعی پایان بگیره که منافع کوتاه مدت و بلند مدت ایران در حقیقت تأمین بشه، آیا میتونه روی بضاعت ترکیه برای نفوذی که نزد اپوزیسیون سوریه داره حساب بکنی یا نه؟
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از همراهی شما سپاسگزاریم. دولت عراق اعلام کرده است در یافتن کسانی که مرتکب حمله خونین در دهم شهریور ماه به اردوگاه اشرف شدند موفق نبوده است و در این حال بار دیگر دست داشتن نیروهای امنیتی خود در این حمله رو تکذیب کرد. روز دهم شهریور ماه سال جاری در پی حمله افراد مسلح به اردوگاه اشرف بیش از 50 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر عقیلی از اعضای عراقی کمیته دولتی ناظر بر تحقیقات حمله به اردوگاه اشرف گفته است موضوع اصلی که تحقیقات روشن ساخته این است که نیروهای امنیتی عراق در این حمله دست نداشتند و این حمله کار یک گروه مسلح نامعلوم بوده است. کمیته دولتی تحقیقات این حمله به درخواست سازمان ملل تشکیل شده و ریاست این کمیته را رئیس امنیت ملی عراق بر عهده دارد. کمیته مزبور شامل نمایندگانی از وزارتخانه ها و سرویس های اطلاعاتی عراق و نمایندگانی از سازمان ملل است. حیدر عقیلی، عضو این کمیته که از مقامهای وزارت حقوق بشر عراق است، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این احتمال را مطرح کرد که درگیری از داخل اردوگاه اشرف آغاز شده و ممکن است حمله کنندگان از داخل اردوگاه آمده باشند. وی سناریوی دیگری را نیز مطرح کرد، مبنی بر اینکه حمله به اشرف ممکن است توسط 7 نفری که مفقود شدند انجام شده باشد. اشاره او به 7 نفری است که به گفته سازمان مجاهدین خلق در جریان حمله به اردوگاه اشرف توسط نیروهای عراقی گروگان گرفته شده و پس از انتقال به استان اماره عراق به جمهوری اسلامی تحویل داده شدند. حیدر عقیلی در گفتگو با رویترز با تکذیب دست داشتن نیروهای دولتی عراق در مفقود شدن این 7 نفر اظهار داشت که تصاویر افرادی که گفته می شود مفقود شدند را در فرودگاه ها و ایست بازرسی ها پخش کرده ایم و هیچ خبری در این مورد دریافت نکرده ایم. شاهین قبادی سخنگوی مجاهدین خلق در پاریس در واکنش به اظهارات روز سه‌شنبه حیدر عقیلی این اظهارات را کاملا غیر قابل باور دانست و گفت که در هیچ جای جهان مجرم و متهم را مسئول تحقیقات جرمی که انجام شده قرار نمی دهند. وی بار دیگر خواستار انجام تحقیقات مستقل بین المللی توسط سازمان ملل متحد شد. حیدر عقیلی عضو کمیته کنونی تحقیقات حمله به اردوگاه اشرف با ذکر اینکه این عملیات دقیق پیچیده و بزرگ بوده است گفت که اعضای مجاهدین خلق که حمله را دیدند به طور جدی از همکاری با مسئولان تحقیقات خودداری می کنند. شاهین قبادی در واکنش این اظهارات آقای عقیلی را بخش دیگری از لیست دروغ‌های وی نامید.
8 تن از کوشندگان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای کارزاری برای لغو مجازات اعدام به راه انداختند. این کارزار که لغو گام به گام اعدام و به اختصار لگام نامیده شده، در بیانیه خود همراهی و پشتیبانی مردم را خواستار شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با مادر سهراب عرابی که از امضا کنندگان این فراخوان است که فرزندش در اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات کشته شد گفتگو کرده و چگونگی آغاز چنین کارزاری را پرسیده است. پروین فهیمی در ایران:
البته من خودم همیشه مخالف اعدام بودم از قبل، ولی خب این اتفاقی که برای بچه‌م هم افتاد بیشتر به این مسئله تکیه کردم، به خاطر اینکه با اعدام افراد به هیچ نتیجه ما نمی‌رسید جز اینکه خشونت بیشتر تشدید بشه، و فکر کردم که خب بهترین راه اینه که برقرار کنیم و گذشت رو توی زندگی مردم و این حس انتقام جویی و کینه‌ورزی رو از مردم واقعا جمع کنیم. فکر میکردم که خب به هر حال از این راه بهتر میشه به نتیجه رسید. بعدم که اعدام‌های بی‌رویه‌ای که در کشور ما هست میتونه واقعا جامعه رو به سمتی ببره که مردم روی مسئله انتقام و انتقام جویی بیشتر تلاش کنند. فکر کردم خب میتونم مثلا من که خودم این اتفاق برام افتاده یه سرمشقی باشم برای دیگران. مثلا همیشه من جلوی دوستان جلوی مردم اینا میگم، حتی من اگه دشمنم رو به من بگم من نمیتونم با اون هیچ کاری هم میخوام بگم اعدامش کنیم، ولی خب دادگاه حق هر کسی هست، هر کسی که مظلوم واقع شده در حال نیاز داره که دادگاهی برقرار بشه تا بفهمه که توی جامعهش قانون هست و من فکر میکنم از این طریق بهتر میشه. من اینو امضا کردم و در قبول دارم.
خانم فهیمی، شما همانند برخی دیگر از بستگان که عزیزان خودشون را از دست دادن و اونها هم خواهان لغو مجازات اعدام هستند، شما به عنوان یک نمونه از چنین کسانی این که در ایران مجازات اعدام لغو بشه، شما یا همچه چیزی رو متصور میبینین؟ اونم با توجه به اینکه الان بنابر برآوردهای سازمان ملل و سازمانهای مدافع حقوق بشر بیشتر کشورها حدود 2/3 کشورها مجازات اعدام رو لغو کردن و کشورهای دیگه هم هستن که دیگه اون رو به حالت تعلیق درآوردن، فکر میکنین در آینده در ایران هم آیا مجازات اعدام لغو خواهد شد؟
من فکر میکنم مردم ها دیگه مثل قدیم فکر نمیکنن و روی مسئله حقوق بشری خیلی اهمیت میدن، روی حقوق شهروندی خیلی اهمیت میدن و فکر میکنم حتی اونی که قاتل یا حتی اونی که مجرمه به هر حال دارای یه حقوقی هستش، باید حقوقش پایمال نشه. و بعد مسئله اعدام اصلا هیچ وقت نتونسته چیزی رو حل بکنه. شما میبینید که چقدر از قاچاقچیان و اینا رو اعدام کردن ولی چی شد؟ کم شد اینا، بیشتر هم شدش. یا مثلا جرمای دیگه که مثلا قتلایی که اتفاق میفته، من فکر میکنم با اعدام هیچ وقت حل نمیشه این مسئله. چون وقتی که مسئله اعدام پیش میاد، خب میرن از خانواده های طرف به اصطلاح مقتول رضایت میگیرن و اون بعد از یه مدتی میادش دوباره برمیگرده به جامعه، اون که فایده نداره. من فکر میکنم اگر این حکمو کمش بکنم، مثلا حبس ابد یا مثلا مقدار مثلا 20 سالی که میگن، اون عوضش اونجا به جای اینکه تزداشه تو زندان بازپروری باشه، یعنی تربیت بکنن اینجور افرادو که کمتر بشه این اتفاقات توی کشور ما.
در بیانیه‌ای که شما یکی از امضا کنندگانش هستین، خطاب به مردم ایران خواسته شده که روش‌های خشونت افزا در جامعه کاهش پیدا کنه و حذف بشه و همچنین دعوت شده برای پشتیبانی و همراهی مردم از کارزار لغو اعدام. فکر میکنین چگونه کسانی که همسو هستند با اهداف این کارزار میتونن همراهی و پشتیبانی بکنن؟
من فکر میکنم با دادن نظریاتشون، عقایدشون و همینجوری که تو دنیای مجازی یا توی روزنامه ها، توی رسانه ها وقتی که مردم همینجوری به مرور صحبت بکنن، من فکر میکنم یک موجی خواهد افتاد و مردم خودشون لحاظ باش میگن ما مردم باید خودمون قانون ها رو عوض بکنیم. قانون به دست خود مردمه که عوض میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. همکارم مینا بهارمست آماده است تا بار دیگر خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. مینا جان
با سلام دوباره. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران اعلام کرد حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ماه ژانویه دی ماه به آنکارا سفر میکند. وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مشترک خبری با محمد جواد ظریف درباره سوریه و نشست ژنو دو نیز گفت باید برای برقراری آتش بس میدانی جهت رساندن کمک‌های انسانی تلاش کرد. او افزود تنها آنهایی که دستشان به خون مردم سوریه آلوده نیست باید در دوره انتقالی در سوریه مشارکت داشته باشند. محمد جواد ظریف هم خواستار برقراری آتش بس در سوریه حتی پیش از نشست ژنو دو شد و با اشاره به اختلاف نظر ایران و ترکیه درباره سوریه گفت تلاش میکنن این اختلاف به حداقل برسد. داوودوغلو برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه سازمان اکو از روز سه‌شنبه در تهران به سر می‌برد. اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای توافق هسته‌ای اخیر با 6 قدرت جهانی شدند. وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه پس از نشست یک روزه در کویت در بیانیه خود گفتند توافق اخیر مایه دلگرمی آنها شده و امیدوارند مقدمه‌ای برای رسیدن به راه حلی جامع برای پرونده هسته‌ای ایران باشد. ابوالفضل حجازی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از گشودن اتاق مشترک بازرگانی ایران و آمریکا تا کمتر از یک ماه دیگر خبر داد.
سپاسگزارم مینا بارمز. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان نوبت میرسه آرام آرام به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر که همکارم آرش حسن نیا این مجله رو تهیه میکنه. دوستان فراموش نکنید که برای کسب گزارش ها، خبرها، اطلاعات بیشتر، تصویر، ویدیو و هر مطلبی میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. من به اتفاق همه همکارانم و حسن حسنی که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان امکان پذیر ساخت، به شما بدرود میگم. تا روزهای دیگر، تا برنامه دیگر. جان خاکزاد، رادیو فردا، این شما و این نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. پیش از هر چیز خلاصه ای از چند تحلیل منتشر شده در وبسایت‌ها و روزنامه‌های ایران بشنوید.
لابلای یادداشت‌ها. نرسی قربان، کارشناس نفت و گاز، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، به آثار تحریم‌ها در بخش نفت ایران اشاره کرده و نوشته است که این تحریم‌ها در سال‌های اخیر اجازه ورود تکنولوژی روز به پروژه‌های نفتی و گازی را نداده است. به نوشته آقای قربان، تحریم‌ها از سوی دیگر موجب اختلال در سیستم بانکی شده است، به طوری که امکان هیچ گونه مبادلات مالی از طریق بانک‌های بین‌المللی وجود نداشت. آقای قربان در ادامه یادداشت خود تصریح کرده است که عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز باعث توقف توسعه در صنعت نفت شده بود. او شرایط لغو تحریم‌ها را برای کشوری چون ایران که دارنده بزرگترین ذخایر گازی دنیاست و به عنوان یکی از قدرت‌های نفتی جهان نیز تلقی می‌شود، یک فرصت دانست. به نوشته نرسی قربان، پتانسیل لازم برای شکوفایی اقتصادی در صنعت نفت ایران وجود دارد. این کارشناس نفت و گاز تأکید کرده است که با لغو تحریم‌ها و باز شدن درهای بین‌المللی باید در جهت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و استفاده از فایننس‌های خارجی تلاش کرد. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که در وبسایت دین و اقتصاد منتشر کرده تأکید کرده است که تجربه 8 سال اخیر در اقتصاد سیاسی کشور نماد تلخ‌ترین و خسارت‌بارترین نمونه سیاست‌گذاری اشتباه در استفاده از درآمدهای نفتی است. آقای مومنی نوشته وقتی اقتصاد غیر متکی به نفت مطرح می شود، در واقع به دنبال سطحی از بلوغ فکری هستیم که امکان برون رفت از شرایط کنونی را بر محور الگوی تصمیم گیری و تخصیص منابع نفتی فراهم کند. این استاد اقتصاد تأکید کرده است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به جای آنکه به سمت ارتقای بنیه تولیدی و افزایش کیفیت زندگی از طریق کار کردن باشد، در مسیرهای دیگری قرار گرفته است. فرشاد مومنی بدترین حالت قابل تصور در اقتصادهای سیاسی رانتی را این دانسته که تجارت پول موتور خلق ارزش افزوده شود. به نوشته این استاد اقتصاد، در 8 سال گذشته تقریباً به ازای هر بنگاه تولیدی ورشکسته، یک بانک و یک مؤسسه اعتباری جدید یا شعبه جدیدی از این واحدها متولد شده است. فرشاد مومنی در پایان تأکید کرده که اقتصاد ایران در سخت‌ترین وضعیت خود گرفتار شده و رباخاران در این شرایط بیشترین سود را می‌برند.
یک دقیقه، یک نگاه.
محمد هاشم پسران متولد شیراز است. آقای پسران نزدیک به 40 سال قبل، پس از گرفتن دیپلم متوسطه با بورس بانک مرکزی، برای تحصیلات عالی دانشگاهی راهی بریتانیا شد. محمد هاشم پسران دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه کمبریج بریتانیا است و تا زمان بازنشستگی در این دانشگاه اقتصاد تدریس کرده. حال او از نام‌آوران مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی در جهان است. کینزیان‌ها اگرچه به سازوکار بازار معتقدند، اما ورود محدود دولت‌ها را در اقتصاد در دوره بروز بحران می‌پذیرند. آقای پسران پس از بازنشستگی در کمبریج راهی ایالات متحده شده و ریاست بر کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا را بر عهده دارد. او صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است. مؤسسه تامسون رویترز نام محمد هاشم پسران را در میان گزینه‌های نوبل اقتصاد سال 2013 میلادی قرار داده بود و اگرچه این عنوان به او نرسید، اما آقای پسران خود بر این باور است شانس او برای گرفتن عنوان نوبل اقتصاد در سالهای آینده بیشتر از هر زمان دیگری خواهد بود. محمد هاشم پسران در نماگر این هفته برای ما و شما از دغدغه‌های فکریش در حوزه اقتصاد می‌گوید. بشنوید.
یکی از مسائل مهم اقتصادی ارتباطات اقتصاد در کشورهای مختلف است. یعنی چجوری؟ مثلا فرض بکنید یه مسئله که در آمریکا ایجاد میشه، همین مسئله که الان در روز میبینیم، اثراتش رو اروپا، روی آسیا، روی چین چیه و باستاب اون اثرها روی خود آمریکا چه خواهد بود. یعنی بیشتر تعیین قدرت روابط اقتصادی و اثرات متقابل اون روابط.
گاه شماره وعده ها.
این جملات بخشی از وعده‌های آقای حسن روحانی در انتخابات خرداد ماه سال 92 است، انتخاباتی که در پی آن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. قضاوت این که چه بخشی از این وعده‌ها در 100 روزگی دولت 11 محقق شده‌اند با شما.
در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می توانیم در 1 زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در اون تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد 1 دوره تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند، مشکلات اونها را در اون مدت کوتاه حل و فصل کنیم. ما با 1 تفاهم بین بانک مرکزی و بانک های کارگشا قادر هستیم اون همه اجناسی که در گمرکات ما انبار شده است به سرعت به بازار برگردانیم. همه اینها در 1 برنامه کوتاه مدت امکان پذیر است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود که به مناسبت 100مین روز کاری دولت انجام شد، وعده‌هایی در حوزه اقتصاد داد. از جمله آنکه مهار تورم در ماه‌های آینده و سال آینده در دستور کار دولت قرار گرفته است. با هم بشنویم.
سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93 و امسال هم به 35% برسونیم تا پایان امسال.
وعده مهار تورم را در کنار دیگر وعده های آقای روحانی در این گفتگو از جمله تغییر ساختار پرداخت یارانه ها و بهبود رشد اقتصادی در ماه های آینده بررسی و رصد خواهیم کرد که تا چند اندازه این وعده ها محقق خواهند شد.
یک عدد، یک تحلیل.
با انتشار نمایگر اقتصادی بانک مرکزی که پرونده اقتصاد ایران در سال 91 را بسته است، معلوم شد که حتی نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4% پیشتر اعلام شده برای این سال، برداشتی خوشبینانه از این شاخص کلان اقتصادی در سال 91 بوده است. در نمایگر بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 5.8% رسیده است. یعنی 0.4% منفی تر از برآوردهای پیشین برای این شاخص کلان. بر اساس این گزارش بانک مرکزی، در میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سال 91 بدترین آمار برای بخش نفت ایران است که شرایطی دشوار در این سال را تجربه کرده است. رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 91 بیش از منفی 34% بوده است. بخش نفت ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها و ممنوعیت فروش، انتقال و صدور آن به جای آنکه یار اقتصاد ایران باشد، بار آن بوده است. البته بخش نفت ایران از سالها قبلتر که با پاپس کشیدن شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از طرح‌های توسعه‌ای روبرو شد، مسیری نزولی را در پیش گرفت. آزمودن شرکت‌های آسیایی کم تجربه چینی و مالزیایی در طرح‌های نفت و گاز و پس از ناامیدی از آنها حضور شرکت‌های عمدتاً نظامی یا وابسته به نهادهای نظامی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران در بخش نفت ایران سرآغاز روند نزولی شاخص‌های این بخش بود که در سال 91 به حضیض خود رسید. پس از بخش نفت بیشترین رشد منفی را بخش ساختمان تجربه کرده است. این بخش در سال 91 با رشد منفی بیش از 28% روبرو شد. بخش ساختمان که روزگاری لوکوموتیو دیگر بخش‌های اقتصادی ایران در پیش راندن بود، در سال 91 نتوانست نقش تاریخی خود را ایفا کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 91، بخش صنایع و معادن نیز روزگاری بهتر از دیگر بخش‌های اقتصادی نداشت. صنایع و معادن ایران در سال 91 رشد ارزش افزوده نزدیک به 10% منفی بر جای گذاشت. در این میان تنها بخش کشاورزی بود که کارنامه‌ای مثبت در میان دیگر بخش‌های اقتصادی ایران را به نام خود ثبت کرد. کشاورزان ایرانی توانستند در این سال با کسب رشد 6.3% مثبت پیشتاز اقتصاد ایران در سالی باشند که می‌توان آن را در زمره ناامیدانه‌ترین سال‌های تاریخ اقتصاد ایران نامید. سوء مدیریت در اداره اقتصاد ایران در کنار اجرای برنامه‌های همچون حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت این یارانه‌ها به صورت نقدی و همچنین اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی علیه اقتصاد ایران از جمله عواملی هستند که کارشناسان اقتصادی از آنها به عنوان عوامل مؤثر در به وجود آمدن این کارنامه کاری یاد می‌کنند. کارنامه ای کاری که بیش از هر چیز تصویری خاکستری و مهالود از رکودی واقعی به دست می‌برد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. در اجرای این نماگر هانا کاویانی من رو یاری داد که از او سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم که همچون هر هفته با من آرش حسنیا همراه بودید. راه ارتباطی شما با نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا ایمیل برنامه است. نماگر@رادیوفردا آدرس ایمیل برنامه نماگره که میتونید از این طریق نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون به برنامه رو برای من بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی